سلام، به قسمت دهم از فصل سوم پادکست جعفری لب خوش اومدید. من محی‌الدین جعفری
و من فرزاد بیکپور
میزبان شما در این پادکست هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان جعفری لب پیوستید، باید یادآوری کنم که اپیزودهای این پادکست مستقل از همدیگر است و شما میتونید هر اپیزود را با توجه به موضوع مورد علاقتون انتخاب کنید و جداگانه گوش کنید.
نویسنده مقاله امروز پروفسور ویلیام استفورد، استاد برجسته زیستشناسی محاسباتی از دانشگاه واشنگتن آمریکا است. مقالات ایشون تاکنون نزدیک به 90 هزار بار در سراسر دنیا ارجاع داشته که در نوع خودش یه رکورد علمی دست نیافتنیه. ایشون اینطور بیان میکنه که
تصور کنید شما اخیراً مقاله اول خودتون رو برای انتشار ارسال کردید و از اینکه ویراستار یا ادیتور مجله تصمیم گرفته مقاله رو برای داوری داوران همتا ارسال کنه خوشحال شد. بعد از گذشت زمانی نظرات داوران رو دریافت کردید و ویراستار از شما خواسته که مقاله خودتون رو با توجه به نظرات داورها اصلاح کنید. چگونه باید این کار رو شروع کنید؟
ایدئال اینه که فرایند داوری بهبود قابل توجهی برای مقاله شما ایجاد کنه، زیرا این امکان رو فراهم میکنه که نظرات چندین کارشناس در زمینه تحقیقاتی خودتون رو در نظر بگیرید. در واقع شواهد تجربی هم نشون میده که مقالاتی که چندین دوره داوری داوران همتا رو تجربه کرده اند نسبت به مقالاتی که به سرعت پذیرفته میشوند تعداد ارجاع بیشتری دارند. با این حال در عمل فرایند داوری ممکنه احساسی بشه، زیرا شما با نظراتی روبرو می شوید که ممکنه به نظر شما حاوی اطلاعات ناقص، جانبدارانه یا حتی مشکل ساز باشه.
فایل مکتوب پاسخ به داوران بخش اصلی پاسخ شما به نتیجه داوری مقاله است. این سند همراه با مقاله اصلاح شده شما ارسال میشه و خلاصه تغییرات ایجاد شده رو نشون میده. اغلب نویسندگان تمرکز خودشون رو روی اصلاح مقاله قرار میدن و وقت کمتری برای ایجاد یک سند پاسخ واضح و جذاب صرف میکنن. در نتیجه ممکنه سوء تفاهماتی بین داوران و نویسندگان ایجاد بشه و در نهایت یک مقاله با کیفیت بالا ریجکت بشه. در ادامه 10 قانون ساده که در فراهم کردن پاسخ به داوران مؤثر هستند رو با هم مرور می‌کنیم.
قانون 1: ارائه چکیده سپس نقل کامل داوری ها. سند پاسخ معمولاً با خلاصه تغییرات شروع میشه که به تغییرات داده شده، نکات و تحلیل های جدید انجام شده به دلیل انتقادات اساسی تمام داوران اشاره میکنه. توجه داشته باشید که به تشخیص شما پاسخ میتونه شامل نمودارها و جداولی باشه که فقط برای ارائه به داوران است، اما در مقاله یا پیوست آن جایی ندارد. این نتایج اضافی رو میتونید در خلاصه سند پاسخ خود ذکر کنید. همچنین اگر انتقادی مشابه توسط چندین داور بیان شود، میتوان به این موضوع هم در خلاصه
سند پاسخ.
همچنین اگر انتقادی مشابه توسط چندین داور بیان شود، می توان به این موضوع هم در خلاصه سند پاسخ اشاره کرد. در ادامه سند پاسخ باید شامل مجموعه کاملی از داوری ها با پاسخ های شما باشد. قانون 2: به تمام داوران مؤدبانه و محترمانه پاسخ دهید.
حتی اگر معتقد باشید که داور توان لازم برای انتقاد و ارائه نظر در مورد مقاله شما را نداره، حتما در تلاش باشید تا این احساس را به داور منتقل نکنید. و یاد داشته باشید که اگر داور موضوعی را درک نکرده، احتمالاً بخشی از مسئولیت بر عهده شماست که نکات را به وضوح بیان نکرده اید. اگر داور مربوطه به نظر شما متخصص در این حوزه نیست، در نظر داشته باشید که این سطح از تخصص یا عدم اون میتونه نمایانگر بخش قابل توجهی از خوانندگان این مجله باشه. هدف اینه که کار خودتون رو برای تعداد بیشتری از خوانندگان، نه فقط متخصصان خیلی نزدیک به حوزه تحقیقاتی خودتون، واضح و قابل فهم کنید.
گاهی اوقات شما نیاز خواهید داشت تا برای درک یک انتقاد خاص وقت بیشتری بگذارید. در برخی موارد سؤال داور نشان دهنده یک سوء تفاهم عمیق درباره کلیت مطالعه یا برخی از فرضیات آن است. وقتی انتقاد خاصی به نظر نادرست می آید و به خصوص وقتی فقط یکی از داورها نظرات زیادی از این دست دارد، این مسئله ممکن است به خاطر این باشد که متن شما نشان نمی دهد که فرضیه مورد نظر به اندازه کافی توضیح داده شده است.
در برخی موارد شما ممکن است باور داشته باشید که داور انتقام جوست یا رقیبی است که دلیل مخفی دیگری برای تأخیر در انتشار مقاله دارد. در چنین شرایطی بهتره که در پاسخ خود مستقیما با داور مقابله نکنید، بلکه این جور نگرانی ها رو در یک نامه جداگانه به ویراستاران اطلاع دهید. در موارد نادر ممکن است حس کنید که نقدهای داور کمی بی‌ادبانه است. در چنین شرایطی هم مهمه که به یاد داشته باشید که سوء تفاهم در هر گونه ارتباطی ممکنه که پیش بیاد. پس بهتره که یک نقد ناخوشایند و با نقد ناخوشایند دیگری همراه نکنید. به خصوص اینکه هدف اصلی شما انتشار سریعتر نتایج علمی شماست.
قانون 3. پذیرش سرزنش. اگر داور چیزی را درک نکرد، آن را قبول کنید و از عدم وضوح متن خود پوزش بخواهید. حتی اگر معتقد باشید متن از پیش واضح است، یعنی داور در اون مورد به سادگی اشتباه کرده است، مجدد متن را اصلاح کرده و متن بازنگری شده را در پاسخ خود نقل کنید. به طور کلی حتی اگر تغییرات درخواست شده به نظر بیفایده بیاید، معمولاً بهتر است به منظور نشان دادن حسن نیت به داوران به هر حال تغییراتی را اعمال کنید. قانون 4. سند پاسخ باید یک متن جامع و مستقل باشد.
زمانی که تغییراتی در متن یا اشکال اعمال می کنید، تغییرات را به صورت مستقیم در سند پاسخ نقل قول کنید. اگر امکان داره می تونید به شماره خط خاصی ارجاع دهید که تغییرات اعمال شدند. هرچند باید مطمئن باشید که اشارهگرها به شماره خطهای متن اصلی است یا متن بازنگری شده. سند پاسخی که جامع و مستقله به درک دقیق تری از اقدامات شما بدون نیاز به پیچ و تاب بین متن مقاله و سند پاسخ برای داور فراهم میکنه. علاوه بر این با ایجاد پاسخی جامع و مستقل احتمال خوندن مجدد مقاله توسط داور و در نتیجه ایجاد سوالات یا انتقادات جدید کاملا کاهش می‌یابد. تنها استثناء از این قانون زمانیه که یک قطعه بزرگ از متن تغییر یافته، برای مثال یک بخش جدید اضافه شده که اون وقت برای نقل قول بسیار طولانیه. در چنین مواردی بهتره که به طور سریع به شماره یا عنوان اون بخش در سند پاسخ اشاره بشه.
در این بخش از اپیزود پادکستمون دعوت می‌کنم از دکتر فرخ امینی‌فر، عضو هیئت علمی سابق دانشگاه تهران و مشاور ارشد شرکت کوانتا تکنولوژی در سندیگوی آمریکا. ایشون با اچ ایندکس 50 و بیش از 9000 ارجاع سابقه فعالیت گسترده‌ای در انتشار مقالات علمی در حوزه سیستم‌های قدرت، شبکه‌های هوشمند و اندازه‌گیری‌های همزمان در 15 سال گذشته دارد. آقای دکتر، ضمن خوش آمدگویی، میشه مقداری در مورد سابقه و تجربتون در داوری مقالات مختلف برای ما صحبت کنید؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز خدمت شما هستم و میتونیم در مورد موضوع اصلاح و بازبینی مقاله و تهیه نامه پاسخ به داوری با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون که دعوت کردید و امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم. عرض میکنم خدمت شما که نکاتی که اشاره کردید خیلی مهم و دقیق تهیه شده بود توسط نویسنده مقاله و نشون میداد که خب خیلی تجربه سالها فعالیت تو زمینه انتشار مقاله و داوری و پاسخ به داوری داشتن و من با همه این نکات موافق بودم. چند تا نکته و تجربه شخصی رو میتونم به این بحث اضافه کنم در مورد پاسخ به داوری. نکته اول اینه که واقعا وقتی مقاله شما با تصمیم ریوایز براتون برمیگرده یه فرصت طلایی نصیب شما شده. یعنی اگر مقایسه کنید با تصمیم ریجکت که یه تصمیم یک طرف است که خب با مقداری و تعدادی نظرات شما مقالتون رد میشه و هیچ فرصتی ندارید که دفاع کنید. یه سری از این نظرات میتونه نامربوط باشه، دقیق نباشه، غلط باشه، شما گفتید ممکنه غرض‌ورزی توش باشه، ولی شما هیچ شانسی برای دفاع از خودتون ندارید. ولی در مورد تصمیم ریوایز وقتی میگم فرصت طلایی منظورم همینه که شما اجازه پیدا کردین که یه نامه بنویسید، پاسخ بدید به این شبهاتی که وارد شده و استفاده کنید، تازه مقالتون رو بازبینی کنید، اصلاح کنید، انگار یه مقاله جدید میتونید دوباره ارسال کنید با توجه به این کامنت هایی که گرفتیم. بنابراین وقتی نویسنده یا نویسندگانی تصمیم ریوایز میگیرن واقعا باید جشن بگیرن، چون اولا که ریجکت نشده و ثانیا که شاید 90% راه اکسپت مقاله رو رفتن. اگر بتونن که تو فرایند ریوایز کردن مقاله و پاسخ به داورا خیلی راهبردی و استراتژیک پیش برن. یه نکته‌ای که باز میتونم اشاره کنم اینه که مقاله شما اگر رد بشه به ضرر شماست تا به ضرر داور و ادیتور. اونا دارن زحمت میکشن، وقت میذارن، طبیعتا هدف ریجکت مقاله شما نیست وقتی رفته ریوایز، هدف اینه که توی مسیری بهبود پیدا کنه. ولی اگر شما بحث و چالشی کنید یا طبق همون نکته‌ای که بود که اگر داور کامنت ناخوشایندی میده شما ادامه ندید به این جو، این تصمیم خیلی درستی. اگر شما فضا رو متشنج کنید منجر به ریجکت مقاله بشین، بخش اصلی ضرر متوجه شماست. بنابراین این حواستون به این نکته هم باید باشه. یه نکته هم نظر بگیرین که داوری یه فرایندیه که بدون حق و زحمه است. یعنی داور به هر دلیلی داره یه خدمتی رو ارائه میکنه به اون جامعه که داره باشون کار میکنه. حالا این دلیل میتونه واقعا این باشه که احساس وظیفه میکنه، خودش مقاله چاپ کرده، کسای دیگه براشون ریویو کردن، حالا خودش میخواد داوری انجام بده، به هر حال جزوی از این جامعه است و داره یه خدمتی رو ارائه میکنه به عنوان وظیفه‌ای که داره. یا بعضیا ممکنه مثلا میخوان رزومه‌شو تقویت کنن، بعضیا میخوان خوب داوری کنن، جایزه بهترین داور رو بگیرن. به هر دلیل شخصی داور داره خدمتی ارائه میکنه که کمک میکنه به چاپ مقاله شما. بنابراین قدردان داور باید باشین. یعنی این یه واقعیتیه که نباید فراموش بشه. یه نکته دیگه باز اینجا میتونم اضافه کنم اینه که واقعا تو کامنت شما هم بود، گاهن ممکنه داور مطلع نباشه به اندازه شما، ممکنه یه سوگیری داشته باشه، ممکنه رقیب باشه، ممکنه با یه هدف و غرضی وارد این فرایند شده باشه. احتمالش کم البته ها، یعنی خیلی نادر این موارد پیش بیاد، ولی خب ممکنه. ولی بدونید که باز شما باید مدیریت کنید، یعنی با طمأنینه و با حفظ آرامش و یه فضای فنی اصلا وارد فضای غیر فنی نباید بشین، شخصی نباید بکنین مسئله رو. فنی شما جواب داور رو میدین، حتی داور قرضدار، حتی کامنتی که دو مربوطه، حتی کامنتی که ممکنه با یه هدفی برای شما نوشته بشه، و بدون اینکه تصمیم نهایی ادیتور میگیره نه داور. یعنی شما اگر منطقی تو این مجادله یا مباحثه ادامه بدین، ادیتوره که داره نظرات دو طرف رو میبینه. و ادیتورم میگم فرض اولیه وقتی که میره تو ریوایز اینه که ما تو مسیری داریم حرکت میکنیم که این زحمتی که داره گذاشته میشه و خرج میشه این به نتیجه برسه، نتیجه هم چاپ مقاله شماست. بنابراین اینم در نظر بگیریم که ادیتوره که تصمیم گیری خواهد کرد. نیازی نیست شما وارد جنگ و دعوا با یک داور خاص بشین، شما فنی جواب بدین، ادیتور هر دو طرف رو خواهد دید و تصمیم نهایی رو میگیره.
اگه میشه میخواد در مورد سابقه داوریتون هم برای ما توضیح بدین. بعضی موقع آدم تو مود داوری مقاله هست، بیشتر قبول میکنه داوری مقالات، و بعضی موقع ها مقاله خودش هنوز نتیجه داوریش نیومده، میگه حالا ذهنم درگیره، داوری نمیکنم. خب یعنی میخوام بگم که داورها توی مودهای مختلفی ممکنه یه داوری رو قبول کنن و ما باید در نظر داشته باشیم که اونها هم یه انسانن و توی شرایط خاصی دارن مقاله ما رو بررسی میکنن و نظر میدن و اینم باید در نظر بگیریم. حالا با توجه به این نکات خودتون چقدر داوری قبول میکنین؟ چون میدونم یه کار پرزحمتی و وقتگیریه و تجربتون در این زمینه بیشتر توضیح بدین.
من فکر میکنم شاید 15 سال پیش شروع کردم همین، مثلا اولین داوری که گرفتم دانشجو دکترا بودم اون موقع. خب خیلی داوری میکردیم، یعنی با همون انگیزه هایی که بالاخره وارد یه فضای شدین، احساس میکنین که الان شما رو دارن تحویل میگیرن، ازتون نظر میپرسن. یعنی به عنوان یه دانشجو گریجویت این حس خوبیه که معمولا من داشتم، بچه هم دارن. و معمولا داوری های همچین کسی که مثلا کار اولشه دومشه، خیلی هم سخت داوری میکنن، یعنی خیلی وقت میذارن، دقیق میخونن، یه مقدار استاندارد رو بالا میگیرن چون خودشون دارن یه زحمت زیادی میکشن، میگن که خب ما اینقدر زحمت کشیدیم هنوز مقاله ندیم، این مثلا مقاله چرا ساده اومده. یعنی یه مقدار تجربه اینطوری رو من همیشه هم خودم داشتم، هم با دانشجوهایی که داشتم بهشون داوری دادم، همیشه اینو دیدم که چند تا مقاله اول دانشجوها خیلی سنگین داوری میکنن، یعنی گاهن حتی کامنت ها هم یه مقدار خشن نوشته میشه که خیلی یعنی مستقیم و سنگین داره کل کار رو زیر سوال میبره، که خوب نیست و درست هم نیست. ولی یکم که تجربه پیدا میکنین، خب میدونید که به هر حال نویسنده یه تجربه محدودی از پژوهش و داره کرده مقاله، لازم نیست که این حتما اون زمینه علمی رو به انتها برسه، که اتفاقا نمیفته. یعنی هر کاری، هر مقاله‌ای که چاپ میشه بعدش دوباره ادامه پیدا میکنه، بعدش دوباره تکمیل میکنه، ممکنه غلط داشته باشه. شما گفتین یعنی داور که انسان، ممکن اشتباه کنه، ممکنه توی مودی باشه، از اون بر نویسنده هم انسان، ممکنه خطا کرده باشه، یعنی اشتباهی اصلا تو متد، تو آزمایشش، اکسپریمنتش اشتباه بوده باشه. یعنی اینا همه چی تو این اتفاق میفته تو این فرایند. بنابراین اینو بپذیرید که به عنوان داور، نویسنده هم یه تجربه محدود و مشخصی از پژوهش رو میخواد منتشر کنه. حالا نسبت به متوسط مقالاتی که تو اون ژورنال به خصوص چاپ شده، آیا این مقاله تو این حد هست یا خیلی پایینتره یا خیلی بالاتره، این کمک میکنه به شما تصمیم گیری بکنید. یعنی یه مقدار تصمیم رد و پذیرش و اصلاح مقاله در مورد اون ژورنال واقعا باید در نظر گرفته بشه. یک ژورنالی خیلی استاندارد بالایی داره، شما هم باید سختگیرانه تر بدید، یه مقدار پایین تر باشه. شما میتونید مثلا خب یه مقاله متوسط تری رو قبول کنید. ولی من الان داوری نمی کنم چون ادیتور آی تریپلی هستم توی یه ژورنال خیلی مهمی، شاید 6 سال 7 ساله که دارم این کار میکنم. الان من اصلا فرصت داوری نمیکنم، همون اگه وقت بکنم همون کارهای ادیتوری رو میکنم. الان بیشتر با داورا دارم کار میکنم، انتخاب کنم که نظر بدن، بعد بخونم،
بعد حالا بعضی وقتا جواب نمیدن یا نظرات مثلا کافی نیست، دوباره کس دیگه رو دعوت کنیم. الان از اون سمت ادیتوری دارم تو این فضا فعالیت میکنم.
خیلی جالبه یه مقدار بیشتر در مورد نقش ادیتوری توضیح بدین. الان خب احتمالا بیشتر وقت باید بذارین برای یه مقاله، چون هم باید مقاله رو باش این در واقع ببینین که مقاله نویسندگاه چی گفته، هم داورا چی گفته، و این وسط قضاوت کنین کدوم درست میگن. یه مقدار بیشتر وقت میگیره، درست میگم، برای هر مقاله به عنوان یک ادیتور یا
بستگی داره، بعضی وقتا مقاله طوریه که ادیتورها متحدن همه میگن که متفق القول، همه میگن که ریجکت با دلایل محکم، اصلا میگن پرکتیکال نیست یا متد ارائه شده صحیح نیست، فرضیات درستی نداره، یا مقاله اصلا با کیفیت مناسب تهیه نشده. یعنی وقتی 4 تا ادیتور همه 4 تا ایراد مهم و اشاره میکنم، من با 4 تا ببخشید ریویور ایرادای مهمی و آره ببخشید، وقتی چند تا ریویور ایرادای مهمی و همه همزمان ارائه میکنن نسبت به مقاله تحت داوری، ادیتور کاش راحت تره، میتونه تراست کنه که این مشکل هست. معمولا یه اسکرولی هم میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم که آره این مسائلی که میگن، چند تا مثالی که زدن، مثلا اگه کیفیت نوشتار مقاله خوب نیست اونا رو چکم میکنیم که درست، یا گاهن عکسش اتفاق میفته، همه تمجید میکنن، همه تعریف میکنن، کار جالب بوده، مهمه، خوب آماده شده، سوال پرسیدن، کامنت گذاشتن، ولی کلیت کار رو دارن تایید میکنن. بازم کار ما راحت تر به عنوان ادیتور. سختی کار اون مقالایی که بوردرلاین قرار میگیرن یا نظرات خیلی متناقض از داورا شما دریافت میکنید، اون موقع است که باید یه مقدار دقیقتر ببینید که واقعا کی دقیقتر خونده، کدوم ریویوری دقیقتر خونده یا منصفانه تر جواب داده. اون موقع مقدار وقت بیشتری میگیره که خودتونم وارد بشید تو فضای علمی مقاله، ببینید که واقعا حق با کیه. یا مثال زدم، بعضی وقتا کامنتی داده میشه که نویسندگاه قبول نمیکنن و فقط تو پاسخنامه میگن که ما اینو نمیپذیریم، این اینطوری نبوده و این کامنت اشتباه بوده. اون موقع چون مسئولیتش با شماست تصمیم گیری، باید واقعا بررسی کنید، ببینید که داور چی گفته، نویسنده چی کار کرده و در نهایت تصمیم بگیرید که حق با کیه. قانون 5: به هر نکته‌ای که داور مطرح کرده است پاسخ دهید.
یک شکایت متداول از طرف داوران اینه که نویسندگان به برخی از انتقادات که در داوری مقاله مطرح شده اصلا پاسخی نمیدهند. همچنین داور ممکنه انتقادی بخشی از مقاله شما داشته باشه که شما با نادیده گرفتن اون در سند پاسخ روند بازبینی رو با مشکل بیشتری مواجه کنید. به طور معمول داوری ها به شکل فهرست انتقادات ارائه میشن، اما ممکنه که داوری دو انتقاد جداگانه رو در یک بند مطرح کنید. در چنین شرایطی بهتره که به هر دو انتقاد صریحاً و به صورت جداگانه پاسخ بدید.
قانون 6: از تایپوگرافی برای تسهیل کار داوران استفاده کنید. استفاده از تغییرات در نوع، رنگ و سایز فونت و دندانه گذاری به منظور تمایز بین 3 عنصر مختلف در سند پاسخ استفاده کنید. 3 عنصر شامل نظرات داوران، پاسخهای شما به داوری و تغییراتی که در متن مقاله انجام شده است. می توانید این تعاریف تایپوگرافی را در خلاصه سند پاسخ خود توضیح دهید. قانون 7: هر جا که لازم است برای شروع به پاسخ به هر انتقاد از یک جمله مستقیم به نکته مطرح شده استفاده کنید.
شما میتونید به بک‌گراند یک انتقاد بپردازید، اما این کار رو بعد از ارائه پاسخ اصلی خودتون انجام بدید. هر جا ایجاب میکنه به انتقاد داور پاسخ بله یا خیر ارائه بدید. هنگامی که نظر داور صحیح هست، این موضوع رو در پاسخ خودتون اعلام کنید. هدف شما نشون دادن این نکته است که شما نظرات داور را جدی گرفتید و در ادامه باید بلافاصله بیان کنید که چه کاری را در پاسخ به انتقادات او انجام داده اید.
قانون 8، اگر ممکن است حتما آنچه منتقد درخواست کرده است را انجام دهید. به طور کلی باید این احساس را به داور منتقل کنید که می توانید تمامی موارد یا تجزیه و تحلیل های اضافی که او درخواست کرده را انجام دهید. حتی در مواردی که معتقدید داور یک آنالیز را درخواست کرده است که به نظر شما اطلاعات دقیقی ارائه نمی دهد یا به نحوی ناکار آمده است، اگر آن کار را انجام دهید اغلب در یک جایگاه قوی تری خواهید بود. نتایج را در پاسخ خود گزارش دهید و سپس توضیح دهید چرا معتقد هستید نتایج در مقاله شما جایی ندارد.
در برخی موارد اگر منتقد پیشنهادهای دقیق یا بسیار مناسبی مطرح کرده که در مقاله بازبینی شده وارد شده اند، بهتر است در بخش سپاسگزاری ها یک تشکر صریح به داور مقاله اضافه کنید. توجه داشته باشید که برخی از ژورنال ها اجازه سپاسگزاری از منتقدان را نمیدن. گاهی اوقات داوران انجام تغییرات عمده ای را درخواست می کنند. قطعا قابل قبوله که بگویید درخواست ها به نظر شما خارج از دامنه کار مقاله شماست. در این موارد مهمه که دامنه مقاله خودتون رو به دقت تعریف کنید.
اگر داور از شما 10 مورد می خواهد و شما می گویید 9 تای آنها خارج از دامنه کار شماست، احتمالاً او را راضی نخواهید کرد. در چنین شرایطی ممکن است نیاز به استفاده از اختیارات سردبیر باشد. به عنوان مثال، سردبیران اغلب از نویسندگان می‌خواهند مقالات خود را کوتاه‌تر کنند، در حالی که داوران اغلب از جزئیات آزمایش‌ها یا تجزیه و تحلیل‌های اضافی می‌پرسند. اگر برای مثال یک داور از شما خواسته باشد که محتوایی را از بخش تکمیلی به مقاله اصلی یا همون بدنه اصلی مقاله منتقل کنید، می توانید بگویید که اگر سردبیر موافقت کند مایل به انجام این کار هستید.
آقای دکتر اینفر، شما تجربه این بحثی که نویسنده مطرح کرد، سپاسگزاری از داور در خود مقاله، اینا بهش مواجه شدین؟ فکر میکنم خیلی از ژورنال ها اجازه همچی کاری نمیدن یا مثلا معمول نیست، ولی خب اینجا داور نویسنده این مقاله اشاره کرد به این نکته.
چرا، من دیدم گاهن که تو بخش اکنالجمنت می نویسن این جمله رو، ولی خب چون اسم داور مشخص نیست، یه جمله عمومیه دیگه. ما از تیم داوری یا ادیتوریال داریم تشکر می کنیم که مقالمون رو هندل کردن، کمک کردن به ارتقایش. یعنی داور اسمش که نمیاد، یعنی این جمله خیلی برای داور ارزش شخصی مشخص نداره که بتونه استفاده کنه که ببینید اسم من فلان جا اومده، من کمک کرده بودم به ارتقای مقاله. خیلی عمومیه، ولی فکر نمی کنم مخالفتی هم جای بکنن. یعنی من تو ژورنال ما با هم میاد این جمله، کسی هم وارد نمیشه تو فضای اکنالجمنت، اسمم نمیمده.
و اینکه حالا توی یه سری ژورنال که نویسن اسم داور مشخصه و فرآیند داوری کاملا اوپن اکسس، همه در جای، مثلا من اخیرا، حتی اخیر که فکر کنم بیشتر از 1 سال گذشته، ژورنال ای لایف، آره ژورنال ای لایف، کارش یعنی یه روند جدیدی رو برای بررسی مقالات، نمیدونم در جریان هست یا نه، یه روند جدیدی رو مطرح کرده، اینکه شما هر مقاله ای که ادیتور تصمیم بگیره که بفرسته برای داوری، اونجا در واقع مقاله پابلیش میشه و از زمانی که پابلیش میشه به داوری هم ارسال میشه و یعنی دی او آی میگیره همزمان
با موقعی که ادیتور تصمیم میگیره که این مقاله ارزش این که تو مقاله چاپ بشه رو داره، دی او آی میگیره، بعد میره تو فرآیند داوری. فرآیند داوری ممکن یک سال دو سال یا یه مدت طولانی طول بکشه، یا اصلا خود نویسنده ها تمایل نداشته باشن که جواب بدن به داورها. بالاخره تو هر شرایطی که هست همون جوری در واقع انتشار پیدا میکنه. یعنی مثلا میگه که این مقاله چاپ شده اما داوری نشده، یا مقاله چاپ شده داوری یکیشو پاسخ داده، به همین صورت در واقع مطرح میشه تو مجله ای لایف. حالا این هم یه سبکیه که جدیدن اینا خیلی روش مانور دادن که میتونه فرایند داوری رو تسهیل کنه و داورا اسمشون مشخصه و این فرایند بده بستونی که بین داور نویسنده هست برای بهبود کار یه مقدار شفافتره برای مخاطبان.
یه فرم قدیمی تر اینو ما تو جورنال های آی تریپلی قبلا داشتیم، شاید 30 سال 40 سال پیش، که یه مقدار متفاوته ولی تقریبا تو این سبک کار میکنه. اینطوری بود که مقالات میرفت داوری میشد و چاپ میشد، بعد از اینکه چاپ شد، الان هم اجازه داریم ولی دیگه روتین نیست این کار انجام بشه، ولی قبلا میکردن، بعد شما به عنوان خواننده مقاله اجازه داشتین دیسکاشن بنویسین رو مقاله و سوالاتی رو مطرح کنید و نویسندگان دوباره اجازه داشتن به شما پاسخ بدن به نکاتی که مطرح میکنین یا ندن، و اینا به همین شکل دوباره چاپ میشد. یعنی پرسش و پاسخ بعد از پذیرش مقاله از طرف هر نویسنده ای که حالا اقدام میکرد که این دیسکاشن رو سابمیت کنه، اینا هم چاپ میشد. ولی اون موقعی که شما گفتین که مقاله کلا داوری نمیشه، دیگه وایت پیپر هم دیگه اینا، یعنی سبک وایت پیپر دارن پیش میرن، وایت پیپر با دیسکاشن، یعنی اون روندی که شما میگین وایت پیپره با دیسکاشنی که حالا میتونه باشه، میتونین پاسخ بدین میتونین ندین. ولی قدیم مردم بیشتر مقاله میخوندن،
آره.
الان بیشتر مردم مقاله مینویسن. این باعث شده که دیگه اون دیسکاشن ها اینا کم شده الان.
بعد شما برای تصمیم گیری برای اینکه بفرستین برای داوری، شما قطعا خب بلاین که برای شما نیستش که، اسم نویسندگان دارین و به عنوان ادیتور چه ملاکایی در نظر میگیرین که غیر از خود مقاله، برای اینکه مثلا یه مجله میگه که ما از این دانشگاه مثلا این ماه مقاله ای نداشتیم، اینجور معیارام هستش به عنوان کسی مثلا میگم خب از این فلان استاد چند وقت مقاله نداشتیم بفرست برای داوری، مثلا اینجوری میشه تصمیم گیری ها اینجوری هم هستش، اینکه نه فقط محتوای علمی الا و لابد فقط اون چیزی که مطرح میشه ملاکه و مد نظری.
اون سامانه منیوسکریپت سنترالی که ما استفاده میکنیم و مجله های آی تریپلی روشه و من از اون طریق دارم این فراینده ادیتوریال انجام میدم، این یه قابلیتی داره که بر اساس ایریای نویسنده ها و اینترستی که حالا نویسنده که میگم یعنی هر کسی که اکانت داره، چه تو رول نویسندگی چه تو رول ریویوری، چون هر دوتا رول عموما دارن آدم ها دیگه، و اینا ایریاشون رو مشخص کردن موقعی که اکانت درست کردن. این خودش سیستم ریکامند میکنه یه لیستی که مچ میکنه با اون ایریاها و با کیوردهایی که مقاله‌ای که الان داره داوری میشه اینا رو مچ میکنه و یه لیستی رو به شما ریکامند میکنه. از اون جایی که این سیستم داره همیشه این کارو میکنه، معمولا این لیست ریکامندیا آدمایی هستند که چندین بار هی دارن ریکامند میشن هر روز تو اون مقالایی که داره سابمیت میشه، بنابراین اینا معمولا خیلی سرشون شلوغه. نگاه کنین چند تا الان همین الان اساینمنت دارن و اون لیست خیلی کمکی نمیکنه، بنابراین یه راهمون اون لیست است که معمولا الان من استفاده نمیکنم. راه دوم این که به کی بفرستیم اینه که ریفرنس های خود مقاله رو میبینیم، یعنی من از این خیلی استفاده میکنم. بعضی ریفرنس ها عمومیه که مثلا حالا نویسنده داره موضوع رو مطرح میکنه، 4 تا ریفرنس میخواد عموما مطرح کرده. بعضی از ریفرنس ها ریفرنس خیلی مهمیه برای مقاله، یعنی متدو دارن اینا الان میسازن مطرح میکنن و اونجا داره ارجاع میده به یه سری مقالات قبلی که اونا کار مشابه کردن، اینا حالا دارن رون کارشون رو ادامه میدن، یا مثلا ایراد میگیرن که این کارم بوده ولی اینو در نظر نگرفته من دارم تکمیل میکنم. اون پیپر ها خیلی پیپرهای مهمی نزدیک به این مقاله. اگر سال انتشارشون جدید باشه، مثلا تو 3-4 سال گذشته باشه، نویسنده اون ریفرنس ها هم باز پتانسیالی ریویور خیلی خوبی هستن بر شما. اگه قدیمی باشه احتمالا طرف جابش رو عوض کرده، فیلدش رو عوض کرده، بزرگ شده دیگه نمیکنه از این کارا، یعنی اون قدیمی باشه من استفاده نمیکنم. ولی 3-4 سال گذشته ریفرنس های مرتبط و مهم این مقاله نویسندگانشون باز پتانسیال ریویورن برای شما. معمولا هم تو فیلد ما دانشجو اسمشون اول میاد بعد استادا میاد. اون ته لیست رو من نمیرم چون استادا سرشون شلوغ ریویو نمیکنن. معمولا همون یکی دو نفر اول لیست نویسنده رو استفاده میکنن. راه بعدی هم اینه که خب تایتل مقاله رو تو گوگل سرچ کنید یا تو وبسایت هایی که پیپر چاپ میکنن مثل ساینس دایرکت، آی تریپلی تو فیلد ما، تایتل مقاله رو سرچ میکنیم، تایتل یا کیوردا، کسایی که پابلیش کردن پیپر تو اخیرا تو این زمینه با این موضوعات، باز نگاه میکنید به نویسنده ها ببینید که چند نفر میتونید انتخاب کنید. بعد که اسامی انتخاب شدن تو اون سیستم سنترال منیسکریپت ما وارد میکنیم، اون پیدا میکنه این اکانت ریویوری این شخصو و نشون میده که ایشون الان چند تا ریویو اکتیو داره، یعنی چقدر سرش همین الان شلوغ اسایمنت داره، تو 12 ماه گذشته چند تا ریویو کرده، باز این اطلاعاتو به شما میده و یه ریویور اسکور هم به شما میده. ما به عنوان ادیتور وقتی که ریویو ها رو میگیریم میخونیم که بله آقا جعفری این ریویو رو بر من انجام دادن فرستادن، دو تا امتیاز میدیم بهشون. یکی تایم داوریه، یعنی چقدر آن تایم جواب دادن یا چقدر اوور تایم شده. یکی هم این که کیفیت داوریه که چقدر مرتبط بوده، قوی بوده. این نظری که ما به عنوان ادیتور یا رتبه‌ای که داریم به ریویور میدیم، اینا تبدیل میشه به امتیازهای عددی. اون سامانه به ما نشون میده که این داوری که داری انتخاب میکنی اسکورش 3 از 3، یعنی خیلی خوبه، این ماکسیموم ادیتور ازش راضی بودن، بنابراین شما میتونید ریلایت کنی، یا این پایین بوده. بنابراین یه ابزارهای کمی اینطوری هم دارن که کمک میکنه به ادیتور که یه ایده داشته باشه که این داور چطوری انجام خواهد داد. ولی اینکه از جایی مثلا یه نفر باشه داوری نکرده اونو پیدا کنیم، اینا این خیلی کار پرزحمت و سختیه دیگه، این بخوایم بریم دنبال یه همچین الگوهایی. ولی باز یه نکته دیگه، این سامانه اگه شما مثلا از دانشگاه هلسینکی مقاله رو سابمیت کردین، من ادیتور دارم براش ریویور انتخاب میکنم، ریویورم هم از همون دانشگاه افلیشنش، باز یه آلارم به من میده که اینا افلیتد یه جا هستن، جلومو نمیگیره ولی آلارم میده که من مطلع باشم. یا اگر با هم مقاله چاپ کردیم ولی الان ریویور اسمش تو مقاله شما نیست، قبلا با هم چاپ کردیم، باز آلارم میده که اینا با هم قبلا هم باید داشتن. یه اطلاعات اینطوری هم این سیستم ها معمولا در اختیار ادیتور میدن که اگه کانفلیکتی هست اونو در نظر بگیرن.
چقدر به پیشنهادات خود نویسنده، چون معمولا نویسنده اسم 3 تا 5 تا داور در پیشنهاد، چقدر اونا اولویت داره براتون؟
من میذارم، من شاید نصف تیم داوری از اونا هم میذارم، یعنی ولی بازم نگاه میکنم دیگه، آیا اینا مثلا چقدر با هم افیلیتد بودن، همون دانشگاه، اسکور این ریویور چقدره. ولی اون پیشنهادهایی که دوستان میدن به عنوان نویسنده من لزوما شک نمیکنم بهشون. حتی دیدین که بعضی از ژورنالا 2 تا لیست میگیرن، لیست داورای پیشنهادی و لیست داورایی که نویسنده ترجیح نمیده که مقالش بره.
من سوال بعدی می‌خواستم اینو بپرسم، اونا رو چه جوری؟
اونا من کامل ریسپکت میکنم، چون
ممکنه ادیتور ریسپکت نکنه، یعنی مثلا میگه که از قصد بفرسته برای همونا.
من نمیدونم کسی بکنه یا نه، ولی من به عنوان ادیتور اونو ریسپکت
میکنم. اجازه میده؟
بله سیستم اجازه میده، سیستم اجازه میده، ولی بازم آلار میده که ایشون مثلا اپوز ریویور بوده. ولی من ریسپکت میکنم به این دلیل که ممکنه نویسنده ملاحظه ای داره از نظر رقابت این مسائل و شما نمیدونین به عنوان ادیتور، یعنی لازم نیست که حتما اینو برداشت منفی کنید که آره مثلا این داوره خیلی خوبه، ایشون میترسه که کارش به بره دست ایشون. این احتمالا مسائل رقابت و اینجور چیزاست، یا قبلا با هم کانفلیکتی داشتن نمیخواد الان که ایشون این سرویس رو بده. من 100% اونو ریسپکت میکنم، حتی اون لیست پریفرد ریویور هم میگم، من یه تعداد خوبیش استفاده میکنم، خیلی وقتا هم جواب نمیدن، یعنی مثلا آدم بزرگیه نمیکنه، یا میگه من نمیتونم، یه کس دیگه معرفی میکنه. یعنی لزوما اینطوری نیست که حتما طرف رفیقشو گذاشته اونجا بعد بهش گفته که مثلا مقاله میاد شما فلان. اصولا این اتفاقا رو من ندیدم. در مورد این پاسخ به داوری یه نکته خیلی مهمی که باید در نظر بگیرید شما به عنوان نویسنده اینه که این نکاتی که داورا اشاره میکنن اینا رو خیلی های لول میشه کاتگورایز کرد تو دو تا گروه. یه گروه واقعا سوالن، یعنی ریویور یه نکته یا نفهمیده یه عددی و سوال داره که چقدر استفاده کردیم و داره سوال میپرسه که اینو جواب بگیریم، ولی یه گروه کامنتن، یعنی داره نظر میده که اینو عوض کنید، اینو اضافه کنید، اینو گفتیم خیلی ابتدایی حذفش کنید. دنبال جواب از شما نیست، دنبال اینه که ایمپکت اون کامنت تو پیپر ریوایز شده دیده بشه.
درست.
اینو باید شما تو اون نگاه اولیه یا بررسی اولیه کامنت ها این دو گروه از هم جدا کنید. اونایی که کامنت، خودتون رو خسته نکنید که فایل پاسخنامه رو پر کنید، این دنبال فایل پاسخنامه نیست. داور وقتی که گذاشته میخواد که مقاله عوض شه، ببینه که آره این مثلا تو این شرایط کار نمی کرده و شما اینو دارین تصریح میکنین برای خواننده بعدی، مشخصه که این روش شما این مسئله رو حل نمیکنه تو این شرایط، اینو میخواد تو پیپر شما بگین. ولی اونایی که واقعا سوالن اونا رو میتونیم تو فایل پاسخنامه جواب بدین. اگه هم فنی ایرادی نداره بازم مقاله رو اصلاح کنید، بازم یه جایی مثلا همون سوال رو دوباره بحث کنید، یه چیزی از قلم افتاده اضافه کنید. ولی این نکته خیلی مهمیه که کاتگورایز بشه این دوتا، اونی که کامنت داور دنبال فایل پاسخنامه نیست. فایل پاسخنامه میتونه اشاره کنه که بله من اپریشیت میکنم این کامنت شما رو و اینو ادرس کردم تو ریوایز پیپر، فلان پاراگراف فلان سکشن این موضوع اضافه شد و واقعا مقاله این داور رو هپی میکنه. ولی سوال رو میتونید اونجا جواب بدین و مقاله رو هم یه مقدار اگه خواستین عوض کنید. این یه نکته. نکته دوم اینه که ایراد کارتون رو بپذیرید، یعنی لازم نیست همیشه شما بگین کار من بهترین کاره، جامعه ترین کاره. هر کاری یه لیمیتیشنایی داره، هر الگوریتمی یه لیمیتیشنایی داره، یه فرضیاتی داره. یعنی از قوانین نیوتن بگیرید تا که توی یه شرایط خاصی اینا درستن، بیاین تا همین کارهایی که شما میکنین، هر روشی هر پیشنهادی توی محدوده جواب میده. شما صراحتا اینو بگید که من این روشی که ارائه میکنم این مسئله رو توی این شرایط خاص میتونه خوب حل کنه، بقیه چیزا باید بررسی بشه. و تو مقاله هم بگید، یعنی این پذیرش ایراد کار بحث و خاتمه میده. اینو من معمولا به دانشجوام تو جلسه دفاع هم میگفتم لزوما نیست که شما بک اند فورت با داور کارتون بحث کنید، یعنی یه چیزی اگه بپذیری خب ایشون کامنت داده شما هم پذیرفتی، این بحث همونجا خاتمه پیدا میکنه و درستم از شما، شما این مسئله رو داشتید، این لیمیتیشن داشتید، اینو بپذیر بذار تموم شه، الکی بحث رو ادامه ندین. الان هم تو این روندم اینه، لازم نیست شما بک اند فورت همیشه چالش کنید، بپذیرین تو مقالم بگین تو بخش کانکلوژن این لیمیتیشن های کار ما این بوده، کسایی که میخوان این فیلد رو ادامه بدن، این حوزه‌ای که ما انجام دادیم ریسرچ کردیم ادامه بدن، اینا زمین های پتانسیالی که میتونن روش کار کنن. این خیلی هم خوبه. این نکته رو من میخواستم اضافه کنم به این کامنت هایی که تو این مقاله بود.
خیلی عالی، دستتون درد نکن.
قانون 9، تغییرات مقاله نسبت به نسخه قبلی را واضح بیان کنید.
وقتی که یک تغییر را در پاسخ به نظر داوران انجام می دهید، گاهی اوقات ممکن است بیان دقیق آن تغییر سخت باشد. یک اشتباه رایج این است که نویسنده در پاسخ به نظر داور می گوید این نکته در مقاله به شکل زیر بیان شده است. این جمله نمی تواند روشن کننده باشد که نویسنده فقط به متنی اشاره می کند که در نسخه قبلی مقاله وجود داشته یا نویسنده تغییراتی را که در ورژن جدید اعمال شده اند شرح می دهد. در پاسخ خود به صراحت به ورژن های قبلی و اصلاح شده مقاله اشاره کنید و توضیح دهید چه تغییراتی اعمال شده اند.
قانون 10، در صورت لزوم پاسخ را دو بار بنویسید. نسخه اولیه پاسخ به داوران می تواند برای این منظور باشد که تحلیل کند منظور داور چه بوده و حاوی راه‌های مختلف برای پاسخ به او و بررسی مزایا و هزینه‌های انجام آزمایش‌های اضافی باشد. این سند می تواند به شما و نویسندگان همکار شما به عنوان یک ابزار مفید کمک کند تا تصمیم بگیرید چگونه یک سند پاسخ نهایی را تدوین کنید. همچنین این سند می تواند جایی برای تخلیه روانی از تجربه ناراحتی شما نسبت به نظرات نابهنجار یا احیاناً بی‌ادبانه داوران باشد. پس از نوشتن این نسخه اولیه باید شروع به نوشتن یک سند پاسخ کاملا جداگانه کنید که حاوی آنچه واقعا می خواهید داوران ببینند باشد. در عمل معمولا مفید است ابتدا نسخه اولیه سند پاسخ را بنویسید، یک مدت صبر کنید و سپس چند روز بعد شروع به کار روی نسخه واقعی کنید.
علاوه بر نامه پاسخ به داوران، ممکن است در برخی موارد بخواهید نامه جداگانه‌ای به سردبیر بنویسید. در این نامه می توانید مسائل مربوط به تداخل منافع را مورد بررسی قرار دهید. همچنین ممکن است بخواهید به سردبیر اطلاع دهید که درخواست های داوران با یکدیگر یا با سیاست های مجله تضاد دارد.
آقای دکتر امینی فر، ما دو قانون پایانی رو هم مرور کردیم. اگه نکته راجع به این دو نکته پایانی، قانون پایانی و یا به صورت کلی به عنوان جمع‌بندی دارید، خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم.
بله حتما. من نکته آخر رو خیلی دوست داشتم، اینکه دو بار فایل تهیه بشه و همیشه همین کار رو من میکنم، یعنی با دانشجو هم که کار میکنم اول میخوام که یه فایلی تهیه کنن که نظر اولیه و ایده اولیهشون رو اونجا بنویسن که هر کدوم از این کامنت ها رو ما چیکار میتونیم بکنیم. یعنی بعد این خب کمک میکنه که شما یه استراتژی درستی بچینید برای اینکه بتونید به یه فایل پاسخنامه نهایی مناسبی برسید که داور رو قانع کنه. این خیلی خیلی فرایند، یعنی یه فرایندیه که مرحله به مرحله تکمیل میشه. یه فایلی نیست که در جا شما بتونید همون روز اول بنویسید. یه نکته فقط میخواستم بهش اضافه کنم، معمولا بهتری که سریع باشین تو پاسخ به داوری و اصلاح مقاله، یعنی تا جایی که میتونید، مثلا شاید 2 هفته برای فیلد ما عدد معقولی باشه که اگه شما یه مقاله رو تو دو هفته بتونید اصلاح و بازبینی کنید و دوباره بفرستین، اتفاقی که میفته اینه که داور چون حضور ذهن داره مقاله اول خونده شده رو و کامنت هایی که گذاشته، میاد همونا رو چک میکنه که من این نکته رو مثلا نفهمیده بودم، اشتباه مترجم شده بودم، حالا ببینم جوابش چیه. لازم نیست دوباره از اول همه مقاله رو بخونه، دوباره کلی طول بکشه، دوباره 4 تا ایراد جدید پیدا کنه. یعنی معمولا این فرایند پذیرش مقاله رو تسریع میکنه اگر شما سریعتر بتونید مقالتون رو ریوایز کنید و ریوایز رو بفرستید. میگم تو فیلد ما شاید 2 هفته عدد معقولی اگر حجم تغییرات منطقی باشه، خیلی زیاد نباشه. و یه نکته بعدی هم این که باز بود تو کامنت های شما، این که این فایل اونقدر باید تمیز و استریت فوروارد داور رو به جواب برسونه که سردرگم نشه. داور خیلی وقت نداره، یه بار مقاله رو خونده، چند تا کامنت گذاشته، الان میخواد جواب رو بدونه و اکسپت مقاله رو بزنه. یعنی نمیخواد معطل بشه، کمکش کنید که این فرایند سریعتر اتفاق بیفته. خودتون باعث نشین که این مثلا برید 2 ماه دیگه دوباره بفرستید، دیگه کسی چیزی یادش نیست، یعنی دوباره از اول باید بخونه، دوباره ببینه چی بوده، حالا شما چی گفتی، حالا بره تو اون فایل میگرده، کامنت داورهای دیگر نگاه میکنه. لزوما بدم نیست، یعنی این اتفاق بیفتم گاهن چیزای خوبم داره، بالاخره یه کامنت دیگه هم در بیاد، یه تقویت، ولی کندش میکنه. یعنی فرایند شما رو اگر با یک تایملاین منطقی میخواین مقالتون چاپ بشه، این کند میکنه، شما هم تاخیر بندازید توش. این نکته آخری بود که من خواستم به بحثتون اضافه کنم.
خیلی هم عالی، دستتون درد نکنه.
ممنون، مرسی.
در مورد تضاد منافع یکتون نکته داری اضافه کنیم؟ تو بعضی جاها خیلی روش تاکید میکنن چون انواع مختلفی داره و خیلی از نویسندگان مثلا دقت نمیکنه، یعنی سریع می نویسن there is no conflict of interest و هیچ چیزی نیست، بعد بعدا معلوم میشه که آره بوده، مثلا یکی از نویسندگان یه همکاری داشته با جایی ولی بیان نکرده که جزء تضاد منافع هست. تو این حالا تو تجربه هم داوری خودتون هم تو تجربه سردبیری که دارین چقدر به این نکته اهمیت میدین و وجودش رو در واقع درست بیان شدنش رو مهم میدونین؟
واقعیتش تو فیلد ما خیلی این جدی نبوده و نیست، یعنی تو فیلد ما به خصوص اون موقعی که من دانشگاه تهران بودم با دانشجوهای دانشگاه تهران مقاله میدادیم، خب ما فاند بین المللی نمیدونم این اتفاقا که این ور میفته رو که اونجا نداشتیم، یعنی عموما این مسئله اصلا تو اون بیزنس ما نبوده اون موقع و واقعا هیچ موقع هم تضادی از این جنس وجود نداشته، بنابراین من تو کسوت نویسندگی مسئله رو نداشتم. تو بخش ادیتوری هم همونطوری که شما گفتین، الان چیزی که میبینم تو اون بخشی که اینا باید کلاریفای کنن که آیا کانفلیکتی بوده، تا حالا من نداشتم موردی که کسی بیاد اونجا یه همچین نکته صریحی رو اشاره کنه که به این دلیل من همچین کانفلیکتی رو دارم اعلام میکنم. بنابراین شاید به فیلد بستگی داره، تو فیلد ما خیلی این جدی نیست، من تجربه خیلی عملی توش ندارم.
درسته. حالا من مثالی که به ذهنم میرسه دقیق نمیدونم، ولی مثلا تو فیلد شما اگر مثلا یه پروژه از شبکه برق داخلی مثلا یه بودجه از اونجا اومده باشه به عنوان یه محقق تو دانشگاه تهران، شما یه بودجه اصلا از شبکه برق تهران گرفته باشین و رو اون یه دیتایی انجام داده باشین، یعنی آنالیزی انجام داده باشین، اینجا به نوعی تضاد منافع وجود داره که میگن که بهتر اعلام بشه چون شما بودجه تحقیقاتیتون از یه شرکتی میاد که همون داره اون شبکه برق رو در واقع مدیریت میکنه. حالا این حالا نمیدونم چقدر دقیق گفتم ولی شبیه به همچین موردی.
نه خیلی دقیق گفتین، ولی جوابش اینه که ما اجازه نداریم اصلا اونا رو منتشر کنیم، یعنی معمولا تو این زمینه که هستیم اگر پروژه برای اینداستری انجام میدیم، متد رو میتونیم با یه تست سیستم دیگه ای منتشر کنیم، یعنی بگیم که آره ما یه همچین الگوریتمی توسعه دادیم، جوابش اینه، تستش اینه، ولی نه روی شبکه واقعی، دیتای واقعی، حتی با اسمای عوض شده. یعنی عموما اصلا اون اجازه به ما داده نمیشه، اون دیتا اونقدر محرمانه است که کلی امضا پشتشه، یعنی ما اجازه نداریم اصلا اون کارو بکنیم. بنابراین از نظر الگوریتم به معنای ساینتیفیکش، الگوریتم رو میتونیم منتشر کنیم با یه سیستم استاندارد یا تست سیستم دیگه، ولی دیتا منتشر نمیشه. اینجا هم همینطوریه، یعنی تو شبکه آمریکا هم به خاطر همین هم است که ما تو برق اونقدر تست سیستم داریم، چون هیچ موقع اجازه نداریم سیستم های واقعی دیتاشو منتشر کنیم، اونقدر تست سیستم داریم که همیشه یه تست سیستم مناسب برای اون روش شما هست که نشون بدید کارایش چطوری.
در نهایت باید تاکید کنیم که پاسخ به انتقادات داوران میتونه یکی از بخش های استرس‌زا در فرایند انتشار باشه. در طول این فرایند مفید است به یاد داشته باشید که در اکثر موارد داوران همکاران متخصص شما هستند که وقت خودشون رو به صورت داوطلبانه صرف کمک به اطمینان از اعتبار نتایجی که در ادبیات علمی گزارش میشوند میکنند. در اکثر موارد متن نهایی که از فرایند داوری خارج میشه نسبت به نسخه اصلی بهبود یافته. امیدواریم نکات مطرح شده در این مقاله برای تنظیم سند پاسخ به داوران به شما کمک کنیم.
ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودند و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.